شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده و بازیگر نمایش این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در خدمت شما بزرگواران هستم. فرهیختگان، مشرف الدین مسلم ابن عبدالله شیرازی، معروف به سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده بزرگ قرون هفتم و هشتم قمری است. تخلص او سعدی است. به سعدی استاد سخن نیز می گویند. سعدی در کودکی پدر خیش را از دست داد و بیشتر اعضای خانواده او اهل علم، دین، دانش و فضیلت بودند. چنانچه خود نیز می گوید، همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان محسوب می شد رفت و به تحصیل ادب و تفسیر و فقه و کلام و حکمت پرداخت. او به شام، مراکش، حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز دست به تألیف شاهکارهای خود زد. سعدی در سال 655 سعدی نامه یا بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد، یعنی 656، گلستان را تألیف کرد. علاوه بر این، قصائد، غزلیات، قطعات، ترجیبند، رباعیات، مقالات و قصائد عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده اند. سعدی بین سالهای 690 تا 694 هجری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی را بگویم که زمانی به کار می‌رود که کسانی تنها ملاکشان در ارزیابی افراد ظاهر آنها. در این حکایت چنین آمده است: پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خار کننده می نگریست و با چنان نگاهش او را تحقیر می کرد. آه، این دیگر چه پسری است که من دارم؟ تمام پسران من رشید هستند و قوی هیکل، چون سر بلند و چون شیر ژیان قرنده و بالنده، اما این یکی در میان آنها نمی گنجد. هر چه تفکر می کنم می بینم که چیزهایی را از نظر ظاهری، بلکه خیلی چیزها، شب و روز تمام تفکر و اندیشه و تأملات من صرف این موضوع می شود که چرا او چنین شده است.
به جایی هم نمی رسد. باید که در آگندگی این ملک با وزیر نیکندیش خود مشورت کنم، ببینم او در این خصوص چه چیزی می گوید. من ویژگی خاصی در این پسر خودم نمی یابم.
امیر به سلامت باد. کار ملک و کشور همباره مدارا باد. من در خدمت جلالت الملک هستم. فکر می کنم که شما باید طور دیگری هم به این قضیه بنگرید. اونیز از فرزندان والا مقام شماست. باید از زاویه دیگر هم به این قضیه نگریسته شود.
آه چه میگویی وزیر؟ آخر نه او قد بلند است و نه چونان شیر قرنده. من میخواستم که اونیز مانند دیگر بچه های من باشد. میدانی؟
بله یا جلالت الملک. من متوجه این موضوع شده ام و میدانم که حضرتش چقدر در این خصوص در فکر و اندیشه هستند. اما من فکر میکنم که این موضوعی نیست که بخواهد تمام وقت شما را بگیرد و اندیشه شما را معطل خود گرداند.
آری درست است، اما وقتی که به آن فکر میکنم احساس میکنم که خلل بزرگی در زندگیم وجود دارد. آخر چه کنم؟ تمام بچه های من عالی هستند. از نظر ظاهر برای من خیلی اهمیت دارد.
بله قربان، هرچی که شما میفرمایید. اما بهتر است که از زاویه دیگر نیز به این موضوع نگریسته شود. شما خودتان را حسیت مکنید.
من نمیدانم اگر جنگی در بگیرد او چگونه با دشمن روبرو خواهد شد. با این جسه نحیف و ضعیف و لاغری که دارد، او چطور میتواند از پس لشکری براید؟ تمام فرزندان من چنین هستند، قوی پنجه چون خودم.
بله یا جلالت الملک، شاید او از نظر ظاهری مثل آنها نباشد، اما ممکن است از نظر هوش و بصیرت از همه آنها سرتر باشد. ما چه دانیم؟ باید او را در میادین دیگر هم تست بزنیم. شاید که سربلند و آبرومند بیرون درآید.
مثلا میگویی که چه کنیم؟ باید چشی به این را به کار ببرم تا بفهمم که او از زیرکی کافی در کارهای دیگر برخوردار است.
بله عزیزان فریخته، روزها و شبها فکر شاه به این موضوع صرف می شد و اما آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد. به پدر رو کرد و گفت:
ای پدر، کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است. چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است. چنان که گوسفند پاکیزه است ولی فیل مردار بو گرفته می باشد.
عجب، من تا به حال از این صافیه به این موضوع و مطلب ننگریسته بودم. عجب حرفی زدی پسر.
بله پدر، مرا در کارهای دیگر نیست، تست کنید. شاید هوش و شهادت و کاردانی من از آنها در مسائل دیگر بیشتر باشد. اینطور نیست که خداوند همه صفات و ویژگی های خوب را به یک نفر داده باشد. بعضی از آنها با تلاش و تدبیر و تأملات زیاد و زائد الوصفی که وصف و تحلیلش را می دانید به وجود می آید. یعنی شخص باید تمرین داشته باشد، ممارست کند تا به بعضی از آنها که فقدان آنها در ذات اوست دسترسی پیدا کند. بعضی از آنها پدر عزیزم اکتسابی است. به من فرصت دهید، شاید بتوانم که جبران کنم.
بسیار خوب، این حرف تو در ما اثر کرد. به زندگی خود برگرد و سعی کن در همه چیز مبرز باشی. آفرین پسرم، آفرین. این از شهادت تو.
بله عزیزان، این حکایت از سعدی بیان کننده ی آن است که ارزش انسان به عقل و دانش اوست، نه به زیبایی های ظاهریش. و اما سعدی در حکایت شماره 21 کتاب گلستان میگوید: روزی تاجری که 40 خدمتگزار و 150 شتر بار داشت را ملاقات کردم. مرا به اتاق خود دعوت کرد. تمام شب آرامش و آسایش نداشت و با نگرانی می گفت: آه، فلان بارم در ترکستان است و فلان سرمایه ام در هندوستان و این سند را که می بینی سند فلان زمین است و این اسناد دیگر زمین های من که در بلاد دیگر است.
چه دریاها پشت سر گذاشتم، چه خطرها کردم تا مال بر روی مال بگذارم، چه رنج ها کشیدم و چه بیدار خوابی ها. اینان که میبینی همینطور جمع نشدند دوست من، خطرها کردم، خطرها در راه های دشوار پا گذاشتم، پا.
میدانی دوست من چقدر انرژی از من رفته است؟
بله، این مسئله در شما عیانه.
به کشورهای زیادی رفتم: چین، ماچین، هند، ترکستان، همه جا را در نوردیدم. به سوریه رفتم، به یمن که پارچه ها آوردم. همواره به کار تجارت مشغول بودم.
این همه مال که میبینی، این همه سوار که میبینی، این همه جاه و حشمت و جلال یک شبه حاصل نشده است. خون دلها خوردم ای دوست من.
بله، و یک بار میگفت:
قصد رفتن به اسکندریه دارم، چون آنجا دارای آب و هوای خوبی است.
و اما پس از لحظه دوباره با پشیمانی می گفت:
نه، دریای مغرب طوفانی و موجدار است.
و سپس ادامه داد: ای دوست من، یک سفر دیگر دارم که اگر آن را انجام دهم بقیه عمر خیش را آرام زندگی خواهم کرد.
منظورت چه سفری است دوست من؟
گفت:
گوگرد ایرانی را به کشور چین ببرم، چون شنیدم آنجا قیمت زیادی دارد. بعد از آنجا کاسی چینی به روم برم و پارچه رومی به کشور هند و فولاد هند را به سوریه یعنی حلب ببرم و شیشه یعنی الماس سوری به یمن
و پارچه یمنی به ایران آورم و بعد از این کارها تجارت را رها کنم، فقط بخسبم و بخورم و جز خواب به چیز دیگری ننگرم. و میدی ای دوست من، من چه میگویم؟ فقط خوردن و خوابیدن. آری، چنین خواهم کرد، زین پس چنین خواهم بود.
و آنگاه رو به سعدی کرده و گفت: ای سعدی، با حرفی بزن، از چیزهایی که دیده و شنیده ای بگو. آیا شنیدی روزی یک تاجر در بیابانی از اسبش فتاد؟ در هنگام افتادن این جمله را گفت:
آه، چشم هرس و طمع انسان طالب دنیا یا با قناعت پر می شود یا با خاک گور. آه، من در زندگی خیش قانع نبودم، فقط هرس و طمع داشتم. آه، این چه خوره ایست که در جانم فتاده است. روز و شب مرا می خورد، می ساید، ذهنم را فرسایشی کرده است. خسته و ملول شدم، هرچه جمع می کنم باز کم است، باز کم است، باز می بینم کم است. خدایا بر من رحم کن، رحم کن، عمری را در این وادی گذراندم، وادی سرگردانی، دیگر خسته شدم.
بله عزیزان، اگر انسانی در زندگیش قانع نباشد، فقط حرص و طمعش با مردن پایان میپذیرد. این حکایت از سعدی نیز صفت ناشایست حرص و طمع را به ما یادآوری میکند.
و اما سعدی حکایت می کند که شخصی را در خانهش دیدم بسیار عاقل و فهمیده و آثار بزرگی در او پیدا و از باهوشی بسیار نظر پادشاه را به خود جلب کرده بود. یکی از خردمندان و بزرگان شهر گفت
توانگری به هنر و عاقل بودن است، نه به ثروت فراوان داشتن. باید که در زندگی هنر داشت و عقل داشت و حکمت. ایناست که بشر را به سرمنزل مقصود می رساند و از چاه ویل حسادت و طمع و خودپسندی و خودبینی رهایی می باشد.
همسن و سالان او بسیار به او حسادت کردند و او را به خیانت متهم کردند و در کشتن او سعی کردند، اما بیفایده بود. پادشاه یک روز پرسید که علت خصومت و دشمنی اینان از چیست؟ آن شخص گفت من با همه مهربان بودم و همه را راضی کردم قربان، مگر حسود را که راضی نمی شود، به جز این که سبب از بین رفتن شایستگی من نزد شما شود. می توانم تمام تلاشم را بکنم که کسی را آزرده خاطر نکنم، اما حسود را کاری نمی توانم بکنم که از درون خود بلرنج گرفتار است و تنها رهایی از آتش حسادت مردن است، که از مشقت حسادت جز به مرگ نمیتوان رسید. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشایست حسادت را و البته این ضرب المثل فارسی که میگوید حسود هرگز نیاسود را به ما یادآوری میکند، که البته انواع و اقسام مختلف و گوناگونی دارد و در بین مردمان نیز به انواع و انها و شکل‌های گوناگون ظهور و بروز می‌کند. بله عزیزان، در این برنامه از صفاتی گفتیم که اگر انسان به آنها آلوده گردد شاید بتواند سخت از آنها رها گردد.
تا درود و مجال دیگر بدرود، توفیق حضرت اخیارتان، خدا نگهدار.